خب دوستان عزیز، شنونده شب آرامی براتون آرزو میکنم. در خدمتتون هستیم از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. به ساعت 2 بامداد نزدیک شدیم. برنامه ارغنون تقدیم به شما گرامیان میشه. موضوع این برنامه آموزش موسیقی و آهنگسازی.
من خواستار جام می از دست دلبرم، این راز با که گویم و این غم کجا برم؟ گر از سبوی عشق دهد یار جرعه ای، مستانه جان ز خرقه هستی در آورم.
روی آفتاب به مولانا است، زیرا مولانا به آفتاب است.
ارغنون
عرض سلام ادب و خسته نباشید دارم خدمت یکایک شما شنوندگان خوب و محترم و فرهیخته ای که ما رو میشنوید. وحید طارمی هستم، برنامه ارغنون همونطور که وعده کرده بودیم و قول داده بودیم هفته گذشته در خدمت و همون عزیزانی که هفته گذشته مهمان برنامه هم بودن قبول زحمت کردند و دوباره برای ما وقت گذاشتند برای برنامه ارغنون و به طریق اولا برای شما که خدمتشون باشیم. هفته گذشته در رابطه با آموزش بحث مفصلی رو داشتیم و که خواهش میکنم تهیه کننده محترم یه 2 دقیقه‌ای اگر محترم میشه هست آقای دهنوی که خواهش می‌کنم تهیه کننده محترم اگر ممکنه 2 دقیقه‌ای رو از هفته گذشته به صورت خلاصه بشنویم که من اشاره مجدد نکنم. این هفته نیز خدمت همان مهمانان گرامی جناب آقایان امیرعلی بکان آهنگساز و نوازنده پیانو، دکتر امیر مهیار تفرشی‌پور آهنگساز و نوازنده پیانو، سرکار خانم صوفی و سرکار خانم نیکی فرهنگنیا آهنگساز که هفته گذشته به تفصیل توضیح دادم. بدون هیچ گونه مقدمه ای ترجیح میدم وارد بحث آموزش بشم. هفته گذشته نقد هایی رو همونطور که شنیدین راجع به آموزش مطرح کردیم و این رو عرض کردم آخر برنامه که متدی رو جناب آقای تفرشی پور در واقع تألیف کردند، چون ما متدهای مختلف اینجا ترجمه میشه و وارد ایران میشه، متدی رو تألیف کردند که آهنگسازی رو بچه‌ها از دوره کودکی بیاموزند. یک چیزی رو از کودکی خودم عرض میکنم به عنوان مورد مطالعاتی، که من از روزی که موسیقی رو شروع کردم دلم میخواست آهنگساز بشم و از 6-7 سالگی من مانتو مامانم رو میپوشیدم با میل بافتنیاشون جلوی آینه ادای رهبر ارکستر در میآوردم. یعنی عاشق این بودم که آهنگساز بشم یا رهبر ارکستر. خیلی واقعا اون موقع که حالا تفاوت اینا رو هم نمیدونستم، یعنی فکر میکردم که لزوما رهبر ارکستر آهنگساز اون ارکستر هم هست، یعنی نمیفهم، یعنی متوجه نبودم، برداشت کودکیم بود. و خب تیتراژ برنامه‌های تلویزیونی در کودکی من که میومد بالا و مینوشت موسیقی دو نقطه فلانی، حالا هر کسی، من واقعا گریه میکردم. خب تا اینکه این شانس رو داشتم که پدر من یکی از دوستانشون موسیقی خونده بود، آهنگسازی خونده بود در فرانسه، دانشگاه سوربن، و تازه یه سال بود برگشته بود. من رو بردن پیش ایشون، گفتن که این تحویل تو، ببین چی کار میتونی باهاش بکنی. ایشون موقعی که ایران بودن ساز تخصصیشون تار و ستار بود و به من گفتند که تو الان نمیتونی آهنگسازی کنی، خب به خاطر اینکه این متدی که آقای تفرشی پور امشب در برنامه راجعش حرف میزنیم اون روزا نبود، به این جهت دارم این رو میگم. من گفتم الان که نمیتونی آهنگسازی کنی، الان بیا تار بزن. بعد تار کوچیک توی اون سن کسی نمیساخت و اینها، پیدا نمیشد، قرار شد من ستار بزنم. و واقعیتش تازه میگم با آقای دکتر سعیدی که تازه از فرانسه برگشته بودن، تازه ما با ایشون چند قدم جلو بودیم، چون ایشون نوت میدونست، اون موقع خیلی فرق کرد دیگه، ایشون یک سری پارتیتور از فرانسه با خودشون آورده بودن که ما جز شاگردای بودیم که در زندگیمون پارتیتور دیده بودیم اصلا، یعنی پارتیتور نبود که مثلا بریم انقلاب مثلا بگیم پارتیتور می اومدیم بخریم. یه دونه آموزش تار و ستار آقای زلفنون بود، یه دونه هنرستان، این مدلی بود. بعد ما پارتیتور میدیدیم، نوت میدیدیم، نوت خوانی میکردیم، با ما سعی میکردن سولفش کار بکنن و اونقدر فوکوس روی آموزش موسیقی کودک نبودند. خب طبیعتاً میانگین سنی همکلاسی های من اون موقع 40 سال بود، من توشون 6 ساله بودم، بنابراین اینجوری بود که من به اینا درس میدم تا هرچی تونستیم وسط خودت یاد بگیر، یعنی با این مدل در واقع رشد و نمو پیدا میکرد در اون دوره. و خب چند سالی رو من ستار زدم تا قدم به تار برسه، 12 سالم که بود تار زدم چند سالی، بعد فهمیدم که خب حالا میتونم آهنگسازی بخونم. بعد خورد خورد رفتم، چون اون موقع دیگه میدونستم که فرق آهنگساز و رهبر چیه و میدونستم که خیلی هم اینجا ما آموزش رهبری خصوصا تو اون دوره قطعا نداشتیم. و خب شروع کردم واقعا به سختی و دشواری، و بعد از اینکه آهنگسازی قدری یاد گرفتم متوجه شدم که واقعا میشد از یک سری متد استفاده کرد. من تو سن 10 سالگی موسیقی اولم رو بنویسم، نه تو سن مثلا 17 سالگی، نه تو سن 16 سالگی. آره بکن 16 سالم بود اومدم خدمت شما با اون آلبومی که ساخته بودم. آره که آقای بکان محبت کردن، کمک کردن که اون آلبوم منتشر شد. این مسیر طولانی که همه هم نسل‌های من که در واقع سودای آهنگسازی به سر داشتند رو می‌رفتند واقعا، یعنی اینطوری بود که حالا اول برو ساز بزن، حالا اول برو این کارا رو بکن، حالا خدا رو شکر کلاس‌های عرف و اینا اصلا متداول نبود و وجود نداشت اون موقع، ما مستقیم ساز زدیم، وگرنه یه 3 سالی هم به این مجموعه اضافه می‌شد، ما عرف می‌رفتیم بعد 20 سالگی می‌رسیدیم به حوزه آهنگسازی. امشب میخواییم که راجع به متد آموزش آهنگسازی به کودکان و نوجوانان در واقع حرف بزنیم. میخواییم راجع به این متدی که آقای تفرشی پور با توجه به دغدغه‌ای که احتمالاً ایشون هم داشتن و دغدغه‌ای که خیلی از خانواده ها دارند که اگر بچه من علاقه به آهنگسازی داره خب چی کار باید بکنه؟ واقعا این سؤاله که خب ما بچه‌مون رو کجا بذاریم که آهنگسازی بخونه. می‌خوایم بگیم که این متد وجود داره، ما راجع به این متد قرار است که امشب با هم دیگه حرف بزنیم. این متدی که فعلا در آموزشگاه ریشه در خاک من می‌دونم اویلیبل داره تدریس میشه، حالا امیدوارم که در واقع شایع بشه و آموزشگاه‌های دیگه هم از این متد بهره بگیرن، چون یک متد مال یک شخص یک آموزشگاه نیست، یعنی میتواند این در واقع شایع بشه و اتفاقات از این دست بیفته. با این مقدمه وارد بحث میشیم. خانم صوفی بفرمایید.
به واقع من داشتم صحبت های شما رو گوش میکردم، یاد بچگی خودم هم افتادم. این دغدغه همه ماست در این نسل و من اصلا هدف اصلی از ایجاد این مجموعه همین بود که دغدغه‌هایی که خودم همیشه در ایران از کودکی تا بزرگسالی برای آموزش موسیقی داشتم، شاید بتونم یک روزنه باز بشه که بچه‌های بعد از ما راحت‌تر به اون خواسته‌هاشون برسن و اصلا این فضا رو داشته باشن که بتونن همچین آموزش‌هایی رو ببینن. من اون بحث تخصصی آهنگسازی رو صلاح میدونم که آقای دکتر تفرشی پور
من هم ترجیح همینطور
بله بهش بپردازن، ولی اون قسمتی که من از دید بیرون به این کلاس میتونم نگاه بکنم به عنوان یک کسی که خودم هم موسیقی خوندم، باید به جرأت بگم که منم از 6 سالگی ساز زدم و تمام دوران لیسانس و فوق لیسانسم مرتبط به موسیقی و آهنگسازی بوده، ولی در تجربه‌ای که در این پروژه های بین 9 تا 11 ماهی که بچه ها آهنگسازی میکنن تا پروژه هاشون به ترتیب تمام بشه و بتونن مراحل بعدی رو ادامه بدن، من اون تجربه رو به واقع نکرده بودم و سر این کلاس ها کردم بند. با اینکه خودم تو دانشگاه کارشناسی ارشد بله آهنگسازی کردم، پیش استادای بزرگ کار کردم، ولی تجربه‌ای که با این بچه ها توی این سن کردم که همیشه تو دلم میگم خوش به حالشون که توی این سن این تجربه رو کردم، برای اینکه خیلی راه‌های دیگه‌ای میتونه پیش پاشون باز باشه برای ادامه و قطعا آینده‌شون خیلی متفاوت تر از ما تحصیل کرده های موسیقی میشه. که ببینین میتونم اینو به جرات بگم، ما در تمام دوران تحصیلمون نشد که یه کاری رو بنویسیم و صداشو زنده بشنویم.
بله بله.
ولی همه این بچه‌ها از همون ابتدای راه هر چیزی رو که مینویسن زنده میشنون و این کم تجربه ای نیست، پس اینا گوششون به مرور تربیت میشه، اینا میدونن چی نوشتن. ما همیشه با این دستگاه های سیبلیوس و چیزای الکترونیک صدای چیزایی رو که نوشتیم و شنیدیم.
اون موقع اینکور بود و اینها تا
دقیقا
سیبلیوس خیلی
هیچ وقت نشد که ما با یه ارکستر زنده با یه نوازنده زنده کارمونو زنده بشنویم و این شانسیه که واقعا نصیب این بچه ها میشه و امیدوارم که بتونن استفاده بکنن. من واقعا اینجا جا داره که بگم من خیلی خوشحال میشم واقعا کسانی که این علاقه رو دارن که این آموزش دادن آهنگسازی به کودکان رو یاد بگیرن، اینو پیگیری کنن و واقعا این مهارت لازم رو پیدا بکنن که بتونن، چون ما یک مجموعه ایم و ما محدودیم و این فهمیدن قرار نیست همه اتفاقای آهنگسازی کودکان فقط در آموزشگاه ریشه در خاک اتفاق بیفته، بیان آموزش ببینن به طور صحیح بتونن به بچه آموزش بدن، که مثل دوره های عرف و اینا که متاسفانه حرفشو زدیم و به بیراه رفته، اینم میتونه در صورتی که آموزش صحیح نبینن یه بیراه راهی به مانند آموزش موسیقی عرف به کودکان و از اون هدف اصلیش خارج بشه.
بله. آقای تفرشی پور،
پیشنهاد میدم که یکی از آثار دوستان رو بشنویم.
اصلا خب یکم نمیستیم باید چی کار بکنیم، اما با یادگیری مثلا تئوری موسیقی و در کنار اون اینکه یاد بگیریم اون حسی رو که داریم رو بنویسیم. بنظرم مهمترین نکته بود که اون حس که داریم رو بنویسیم و حالا در کنارش تئوری موسیقی هم میتونست بهمون کمک بکنه.
درست.
دیگه فهم کنم که
چند دقیقه است؟
فهم کنم حدود 5 دقیقه.
5 دقیقه خواهیم شنید. دیگه تاکید میکنم که 3 سال پیش توسط نیکی فرهنگنیا نوشته شده و آرزم به حضورتون که 3 سال پیش نیکی فرهنگنیا 10 سالش بوده و این قطعه رو به عنوان آهنگساز نوشته. یه سری توضیحات در طولی که داشتیم موقع قطعه رو میشنیدیم آقای بکان داشتن میگفتن که به نظرم حتما باید با هم بشنویم.
خواهش میکنم. خب همجور که شنیدین قطعه رو، خب این قطعه حالا به نظر من به عنوان یک آهنگساز سرشار از ایده است و سرشار از تصویره. حالا اینکه به قول شما در پس توی مغز مثلا نیکی جان چه اتفاقاتی افتاده در طول مثلا این 5 سالی که تحت این آموزش ها قرار داره و بعد میتونه تعابیر تصویری ذهنش رو با زبان موسیقی ارائه و بیان بکنه، این نکته مهمش این ده. یعنی نوع ارائه اون تصویری که تو ذهنش هست دقیقا. با زبان موسیقی، چون دیگه کلمات نیست، نقاشی نیست، این با زبان موسیقیه، به صورت بسیار انتزاهی و ابستر باید این رو بیان بکنه. یکی از ویژگی های حالا این متد که حالا من امیدوارم که حالا آقای دکتر یه وقتی رو بگذارن چون قرار شد این رو دقیقاً بنویسن پیادش بکنن و بعد به صورت متد کتاب بشه و بعد حالا اون بخش گفتاریش که ما بتونیم اگر مربیانی میخوان که بچه که تحصیلات آهنگسازی دارن بیان و این متد رو آموزش ببینن که حالا به قول خانم صوفی این تعمیم پیدا بکنه در جاهای دیگه که بتونن این روش رو هم به عنوان یک روش نوین برای پرورش خلاقیت و حس، یعنی تحریک حس آفرینش در بچه ها که این استعداد رو حتما همه دارن ولی ممکنه در جای مختلفی باشن که نتونن از این امکان و ظرفیت استفاده بکنن که بتونن اون نمو خودشون و اون استعدادای خودشون رو شکوفا بکنن، این روشی باشه که بتونه این رو تعمیم بدیم. ببینید تو این بحث آفرینش یکی بحث هم کریتیویتیه و بحث کریشن، یعنی بحث آفرینش و خلاقیت و بعدم اون در امتدادش اینونشن و اون ابتکار و نوآوری. تمام سعی این گروه به سرپرستی ایشون این بوده که این رو از درون بچه‌ها استخراج بکنن. یعنی ببینید حالا به جرئت میتونم بگم خیلی از بچه‌ای که رشته آهنگسازی بچه‌ها میان ازشون خواهش میشه که در مورد قطعه‌شون توضیح بدن، خیلی توضیح نمیدن، اصلا شما موسیقی‌دان رو دقت کردید میگن ما توضیح نمیدیم، همون موسیقی که نوشتیم اون، یعنی شما باید بتونید موسیقی تو تفسیر بکنید، باید بتونید موسیقی رو پرزنت بکنید، باید بتونید اون ایده‌ای که ذهنتون بوده رو به خوبی بیان بکنید، حالا یا در ارائه اون ایده موفقید یا نه، مثلا حالا به اون نقطه‌ای که می‌خواستید حالا مثلا نرسیدید، اینو هم باید بگذارید، یک مولودی که متولد میشه به عنوان یک اثر هنری باید بیا تو جامعه زندگی بکنه و فیدبک بگیره و پاسخ افکار سنجی بگیره و ما ببینیم که چه کار کردیم. درسته این تحت چیزهای شخصی خود من به وجود اومده، ایده پردازی من، تکنیکی که دارم و برای قدرت و اون بستری که میتونم این اثر رو ارائه بدم، ولی باید بذاریم اثر بیاد و حرفش رو بزنه، زندگی کنه، بله بله، و بعد بتونیم در کنارش بتونیم این نظر
جمله‌ای
این
که ما ساز میزنیم یا موسیقی مینویسیم که حرف نزنیم مصداق فرار رو به جلو واقعا
نه این اصلا چیز جالبی نیست،
نمیدونیم چی کار کردیم خودمون.
یه موسیقیدانی که مسلط به دانش موسیقی و به ببینید این سیر تاریخی ماجراست، یعنی شما آموزش میبینید، یعنی knowledge practice تمرین و ممارست و تجربه کسب میکنید و بعد میرسید به اون اتیتود، اون اتیتود و اون نظرگاه و اون بینش، یعنی دانش و بینش شما مکمل هم دیگه است و در امتداد هم دیگه میاد. هیچ ما اساتیدی که باشون حالا کار کردیم که استادای ما بودن، مثلا شما پروفسور هورموز فقط باش میشینید مثل یک فیلسوف موسیقی با شما صحبت میکنه، اثر شما رو پارتیتورش رو میبینه، در مورد اثر شما براتون میتونه 2 ساعت تفسیر کنه. استاد مرحوم استاد خودم استاد هوشنگ استوار اصلا کار شما رو پارتیتورش رو میذاشت رو پیانو و بعد میگفت خب این وصل ها این بریج ها مثلا من اگه جای تو بودم این گونه مثلا انجام میدادم، این مدلسیون رو فکر میکنم با این تهیه حل مثلا بهتر میتونستیم انجام بدیم. استاد پورتوراب اصلا امکان نداره یک موسیقیدانی که در این قله قرار گرفته نتونه حتی مثلا حرف بزنه، و من اصلا این حرف به نظر مردوده، یعنی باید شما انقدر این قابلیت در درونت باشه که بتونی اون نظرگاهت رو بتونی پرزنت بکنی و بتونی ابراز بکنی.
بله کامل. من یه سوالی هم از نیکی دارم. عرض به حضورتون که اولا راجع به قطعه لطفاً آن چیزی که فکر میکنی باید بگی رو به ما بگو و خواهشم هم اینه که یه ذره مثلا راجع به فرم و اینهاش هم به همون بگو. آره مرسی.
خب این قطعه رو من 3 سال پیش نوشتم، اون موقع قطعا دانش تئوری من خیلی کم تر از اینا بود، ولی الان که میشنومش حس میکنم تونستم تا حدودی نشون بدم اون حسم. و خب من از گلیس توی قطعه استفاده کردم برای نشون دادن اون قطره‌هایی که از دیواره غار توی آب میریخ و از نوتای دیز و چنگ و تریل برای نشون دادن اون مرموز بودن غار. از پدال استفاده کردم برای اینکه نشون بدم صدا توی اون غار
میپیچید
و در آخر سعی کردم اون روشنایی و بیرون اومدن از غار رو نشون بدم. خب این آبه هستش فرمش، یعنی چی؟ یعنی که تو قسمت اول قطعه شما یه حسی رو منتقل میکنی، بعد قسمت
تو ورودی غاری
دقیقاً. خب بعد تو قسمت ب بعد در حقیقت یه حالتی
تضاد با اون
دقیقاً درسته، یه حالتی برعکس اون حس در رو
میبینی، چه میبینی تاریکه.
آره دقیقاً، یعنی که مثلا خب دقیقاً شما وارد غار میشی، خب مثلا بعد یکم پیش میری، بعد مثلا ترسناک‌تر میشه، مرموزتر میشه. تو قسمت دوم در حقیقت این رو خواستم بیان کنم. و قسمت سوم که آیه که یه جورایی بعد شبیه قسمت اول باشه اما با یه سری تغییرات که اون تغییرات میتونه بیرون اومدن از دیگه غار باشه.
آه که اون روشنایی رو مثلا تو رجیست بالاتری
بذارید. یعنی به راحتی یه فرم ترنری رو
بله
جان براش اثری قطر رو نوشته و بر اساس اون ایده پردازی کرده.
و اون که اینو مینوشتی نیکی میدونستی که داری آب آیک
نوشتی؟ بله بله کاملا برام توضیح داده بودن آقای تکش.
خیلی خفنی.
چکرش.
و به این جهت میگم خیلی خفنی، نه به خاطر اینکه نیکی 13 سالشه و 10 سالگی نصر نمیشته، واقعا به این جهت نمیگم، به این جهت که به دوستان همکارم میان کار میذارن برامون و میشنویم. بعد میگم که بیا یه ذره راجبش حرف بزنیم، من متوجهشم که چی میخواستی بگی، بعد شروع کنه گفتن برامون. بعد من میگم که ببین اینایی که داری میگی خیلی خوبه، خب ولی هیچ کدوم از اینا رو کارت نمیگه، خب یعنی دوستان همکار مثلا دانشجوهام. خب بعد میگم اینا رو کارت نمیگه، ببین این شکاف بین آن چیزی که تو فکر میکنی با اون چیزی که داری ارائهش میدی مهمه تو هنر. خب ممکنه که رو فیلم مثال بزنم، ما یه فیلمنامه درخشان داشته باشیم، مثلا چند بار ما حملت بد دیدیم رو صحنه تئاتر مثلا نمایشنامه. خب حملت که بد نیستش، که اجرای بده، نشده، در نیامده. خب ممکنه از برعکس باشه، ممکنه واقعا ما یه فیلمنامه بدی داشته باشیم که وقتی برام تعریف میکنم بگیم چه فیلمنامه مبتذلیه واقعا، ولی وقتی میسازه انقدر خوش ساخته، انقدر داره درست بیان میکنه که اون فیلم قابل دیدن میشه، دست کم نمیگم شاهکار میشه، یعنی شما بالاتر از انتظارته. دوباره میام توی موسیقی، دوستان کار میسازن، مثلا میاد اسمش هم مثلا گذاشته آناکسیماندروس، مثلا شما انتظار داری که مثلا هیراکلیتوس، مثلا میگی خب فلسفه یونان باستانه و حتما من نمیفهمم دیگه، بعد میگی خب میشه یه ذره از هیراکلیتوس و اینا بگین و اینها، بعد یه چیزایی داره میگه از هیراکلیتوس، بعد میگه که ببین باشه ولی مثلا فامینور این مثلا ساده انقدر چیز چه ربطی به این داره که
البته این ببخشید میونه کلمتون میاد، این بس من علاقه میتونم علاقه مند باشم به مثلا رشته آهنگسازی به آفرینش یا نه آهنگساز باشم، یعنی
دوستانی که مدعی هم در حوزه‌ای که دارن آهنگسازی
مدعا باید بر ادعا بخونه.
بله یعنی شما تالار رودکی داریم کار میبینیم، فستیوال موسیقی معاصر بارها میریم میشینیم میبینیم، بعد راجع به کار گپ میزنیم و به همین گیره میرسیم واقعا با خیلی از دوستان. این که میگم نیکی خیلی خفنه، علتش اینه که من به عنوان شنونده صدای قطرات آب رو درک میکنم و میشنوم، خب یعنی کافی اسم قطعه رو دیده باشم که غار علی صدره، روشنایی رو درک میکنم، قدم زدن نیکی رو توی اون غاره میفهمم، توی اون ریتمایی که شل میشه دوباره تند میشه دوباره وای میسته یه جایی دوباره حرکت میکنه، استفاده درست آهنگساز رو از سکوت خیلی ملموس درک میکنم، یعنی میفهمم که این صدایی که داره توی این غاره با پدال میپیچه رو که درک میکنم، بعد عجله نکردن آهنگساز برای سکوت دادن توی اون غاره و تأمل آهنگساز توی اون غاره رو درک میکنم
بر مبنای محتوا. بله
اینها به من حس لذت به عنوان شنونده میده، به این جهت که میفهمم که آهنگسازم رو دارم درک میکنم، میفهمم که آهنگسازم چی میخواسته به من مخاطب بگه. از این جهت خیلی خیلی به نظرم به عنوان اولین قطعه که نه به عنوان آخرین قطعه هم اگه بود من میگفتم پروژه موفقی بوده. دمت گرم، خیلی عالی. جناب تفرش پور کجا ضبط شد این کار؟
ببینید به واقعیت آقای طارمی عزیزم، این کلاس مستلزم موفقیتش مستلزم کیفیتشه از همه جهات، نه فقط اینکه من استاد این کلاس باشم. البته کلاس فقط منحصر به فرد دست من نیست، دو شخص دیگر دو که از دو تن از دوستان عزیزم هم مدرس این کلاس هستن که منو دستیاری میکنن، یعنی ما سه مدرس برای حتی تعداد 5 نفر، حالا ما کلاس داریم 4 نفر، حتی سه تا مدرس کمتر نمیشه اصلا. چون با همه توجه بکنیم یه نفر کارای کامپیوتری رو به عهده میگیره، آقای رخشا قاضی زاده، ازشون متشکرم که نوتا رو مینویسن، دائما این نوتا رو مینویسن، چون این نوتا اگر گم بشه در اون لحظه چیزی که نوشته میشه در اون کلاس دیگه اون نیست اصلا. خب این در روزمرگی در این سن با حجم کاری که این مدارس